الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هفتاد یکمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. سخن درباره حوادث سال دهم، آخرین سال از عمر شریف رسول گرامی است. از حوادث مهم این سال مسئله حجة الوداع بود که در درس‌های گذشته با سخنرانی که رسول گرامی در سرزمین منا کرده بود بیان شد. حادثه دیگری که باز در چنین سال رخ داد مسئله تعیین جانشین است که به تعبیر قرآن تکمیل دین با تعیین جانشین. این جریان در بازگشت از حجة الوداع در سرزمین جحفه نزدیکی رابغ در نقطه‌ای به نام قدیر رخ داد. ولی قبل از آنی که این حادثه را بیان کنیم و مدارک اون را از کتاب‌های اهل سنت و شیعه مطرح کنیم، ناچار است در باره منصب الهی به نام امامت سخنی را یادآور شویم. مسئله امامت و مسئله جانشینی بعد از پیغمبر اکرم دو مفهوم دارد. یکی از آنها را علماء شیعه برگزیده، دیگری هم علماء اهل تسنن. دانشمندان شیعه معتقدند مسئله امامت ادامه وظایف نبوت است. توجه کنید اشتباه نشود، مسئله امامت و جانشینی از پیامبر ادامه وظایف نبوت است، نه ادامه خود نبوت. خود نبوت با رحلت پیغمبر اکرم به پایان می رسد و بعد از رسول گرامی پیامبر نیست، در حالی که نبوت مسدود شده و پیامبری ختم گشته، اما وظیفه مقام نبوت باقی است. امامی که بعد از پیغمبر اکرم جانشین رسول گرامی می شود تمام وظایف پیامبر را بر عهده دارد و به یک معنا همه کارهایی که رسول گرامی انجام می‌داد جانشین او هم انجام می‌دهد. اگر مسئله وحی را کنار بگذاریم که وحی تنها بر پیغمبر اکرم می‌شود و بعد از پیغمبر اکرم وحی مسدود می‌شود و بر انسانی به عنوان نبوت وحی نمی‌گردد، اگر از این مسئله صرف نظر کنیم دیگر وظایف رسول گرامی بر عهده امام است و لذا این منصب یک منصب متعاهی خواهد بود. یعنی اگر رسول گرامی اداره کننده کشور، سیاست مدار مسلمانان، اجرا کننده حدود بود، امامم بعد از پیغمبر اکرم همین وظیفه را بر عهده دارد. یعنی مانند یک سیاست مدار کامل حدود الهی را اجرا می کند، گناهکاران را به کیفر می رساند، دستگاه قضایی را می گرداند، امنیت را تأمین می کند و در موارد مخصوص فرمان جهاد می دهد و در مواردی هم فرمان دفاع. باز اگر پیغمبر اکرم مبین احکام بود، احکام الهی در سینه او مخزن بود و احکام الهی را بیان می کرد، ارامی که جانشین پیغمبر است این وظیفه را هم انجام می دهد. تمام مشکلات امت را در فروع و اصول از نظر علمی بر عهده دارد و همه را انجام خواهد داد و در حقیقت برای مردم یک پناهگاه علمی و فکری خواهد بود. اون چرا که رسول گرامی هم از نظر سیاست و اجرا هم از نظر بیان علمی و پناهگاه فکری انجام میداد، امام علیه السلام هم باید همه این وظایف را انجام بدهد. اگر رسول گرامی قرآن را به مردم می آموخت، قرآن را تفسیر می کرد، مشکلات قرآن را بیان می کرد، امام هم مشکلات قرآن را بر مردم بیان می کند. اگر رسول گرامی حافظ دین و نگهبان دین از نظر عقیده و از نظر فرع بود، اصول فروع به وسیله پیغمبر اکرم حفظ می شد، افراد ابطالگر و افراد نقشچین نمی توانستند در دین خللی ایجاد کنند، امام هم دارای چنین مقام است، جانشین پیامبر هم این وظیفه را دارد، حافظ و نگهبان دین است، نمی گذارد ابطالگران در فروع دین و در اصول مذهب قدشه کنند. بنابراین اون چرا که رسول گرامی در دوران رسالت انجام می داد، خواه جنبه های اجرایی و خواه جنبه های علمی، همه را امام داراست. دانشمندان شیعه معتقدند مقام امامت و جانشینی از رسول خدا چنین مقامی است و اگر بخواهیم خلاصه کنیم باید بگیم مقام امامت امتداد دهنده وظایف رسالت و نبوت است، هرچند رسالت و نبوت با درگذشت پیغمبر اکرم مسدود شده. بنابراین امامت یک منصب الهی و یک مقام عظیمی است که از جانب خدا به فردی داده می شود که همه این مقامات فکری و علمی و اجرایی و سیاسی را دارا باشد. اما از نظر دانشمندان اهل تسنن، مقام امامت و جانشینی از رسول خدا یک منصب الهی نیست تا در آن آگاهی از سیاستهای اسلامی، آگاهی از فروع و اصول، آگاهی از قرآن، نگهبان اصول و فروع باشد. خیر، یک منصب عرفی و عادی است. خلیفه وقت وظیفش حفظ کیان ظاهری اسلام و اجراء احکام است و بس. غیر از اداره امور سیاسی و قضایی و اقتصادی و تأمین امنیت دیگر وظیفه ای ندارد. بقیه وظایف مانند بیان احکام، مانند تفسیر قرآن، مانند نگهبانی دین، از این که باطل به آن راه پیدا کند، این بر عهده خلیفه مسلمین نیست، باید این وظایف را بر عهده فرد دیگر یا مقام دیگر نهاد. از این بیان روشن شد که مسئله جانشینی و امامت دارای دو مفهوم است. شیعه به گونه ای تفسیر می کند، تسنن به گونه دیگر. از نظر شیعه امام در تمام شؤون با پیامبر مشترک است، جز مسئله وحی و مسئله نبوت. اگر مسئله وحی الهی و نبوت را کنار بگذاریم، در تمام شؤون، در تمام وظائف مشترک است و لذا تعبیر ما این بود امتدادگر وظائف مقام نبوت است. چون تمام کارهای پیامبر را انجام می دهد، احکام را بیان می کند، قرآن را تفسیر می کند، احکام را اجرا می کند، نگهبانی دین می کند، ولذا باید در امام عصمت شرط باشد. یعنی در دوران عمر خود دچار خطاب اشتباه نشود، گناهی از او سر نزند. دیگر باید داناترین فرد نسبت به شریعت باشد و هیچ نقطه ابهامی در شریعت برای او نباشد، چون مکمل دین است و مبین دین، یعنی مکمل بیان دین و مبین احکام است که پیامبر بر اثر کوتاهی زمان موفق به بیان آنها نشده است. بنابراین باید معصوم باشد، باید داناترین فرد نسبت به شریعت باشد. از اینها می شود نتیجه گرفت شناخت این فرد فقط بر عهده خداست و لذا مقام امامت مقام انتصابی است. یعنی همون خدایی که پیامبر و معین کرد، همون خدا هم باید امام بعد از رسول خدا را بیان کند، معین کند. دیگر در اینجا مسئله انتخاب و گزینش مردم مطرح نیست، چون شناختن چنین فرد که دارای این شؤون چهارگانه یا بیشتر باشد برای بشر مقدور نیست. فقط خالق بشر میتواند چنین فردی را بشناسد و به جامعه معرفی کند. این در نظر اوله. اما از نظر اهل تسنن که مسئله امامت و خلافت یک مقام عرفی است، یک مقام است که فقط باید احکام را اجرا کند، سد و سغور کند، امنیت ایجاد کند. چون چنین مقامی است، نه عصمتی شرط است و نه آن علم کافی، نه احاطه بر شریعت. فقط باید یک فرد هوشیاری باشد در پرتو مشاوره با مسلمانان که تواند شکوه و کیان اسلام را حفظ کند و با اجراع قوانین جزایی امنیت منطقه را حفظ کند. یعنی همون کاری که الان رؤسای جمهور ممالک و زمامداران ممالک انجام میدهند. حالا آیا واقعا ماهیت امامت و خلافت همان است که تشیع میگوید که انتصابی است نه انتخابی؟ امام در حقیقت وظایف نبوت را انجام میدهد، هرچند خودش نبی و رسول نیست، یا یک مقام عرفی و یک سیاست مدار عرفی است در یک چهارچوبه خاص. ما این مسئله را فعلا از نظر کلامی بحث نمی کنیم، در کتابهای کلامی بحث شده است. علاقمندانی که مایلند این مسئله را ارزیابی کنند، درک کنند، در کتابهای کلامی نوشته شده و ما هم این بحث را در کتاب پیشوایی از نظر اسلام به صورت گسترده نوشتیم که آیا ماهیت اول، مفهوم اول از نظر مدارک اسلامی صحیح است یا مفهوم دوم. ولی اینجا که الان می رسیم به اون حادثه روز قدیر که در جحفه انجام گرفت، یک بحث دیگری را هم لازمی. علاوه بر این بحث کلامی که الان مطرح کردم که آجا مقام امامت و خلافت چیه؟ امتداد اون وظائف است یا یک مقام عرفی؟ آجا یک مقام الهی است یا یک مقام مردمی؟ آجا یک مقام انتصابی است یا یک مقام انتخابی علاوه بر این بحث که اجمالاً بجون شد، یه بحث دیگری را هم به عنوان زمین سازی نسبت به حادثه قدیر بیان میکنم. چون در حادثه قدیر روشن خواهد شد که رسول گرامی در اون منطقه ای به نام جهده که الان میقاتگاه است، حجاج از اونجا احرام میبندن در نزدیکی رابغ، الانم رابغ در سر راه است، علی ابن ابی طالب را برای مقام امامت نصب کرد، یعنی امام را معین کرد، مسئله را انتصابی ترقی کرد نه مسئله را انتخابی، برای اینکه این مسئله جا بیفتد و به اصطلاح توضیح بیشتری پیدا کند، من یه بحث تاریخی را می آورم. اما در این حالی که تاریخیه تحلیل می شود مسئله قدیر، وانگره فرض کنید الان ما به عنوان یک فرد جامعه شناس، به عنوان یک فردی که جامعه عرب و جامعه رسول خدا را می شناسیم، آیا ما می توانیم با مطالعه اوضاع زمان رسول خدا یک نظر دهیم وان این که آیا مصالح اسلام مسلمین در آن زمان ایجاب می کرد که رسول گرامی یا خلاق متعال جانشین را معین کند، یا مصالح ایجاب می کرد پیامبر معین نکند و برود و در اختیار مردم بگذارد؟ در اینجا ما به عنوان یک فرد بی‌طرف که پیوسته از خلاق متعال خواهانیم در مسائل فکری و عقیدتی و علمی با پیش‌داوری وارد نشویم، به عنوان یک تجزیه‌گر و تحلیلگر آن هم مبرا از شواهد دیگر مسئله را مطرح کنیم. مسئله اینه یک جامعه شناس غربی و شرقی از همین افق از 14 قرن بعد زمان رسول خدا را می تواند مطالعه کند، شرایطی که بر رسول خدا و بر یاران رسول خدا حکومت می کند این شرایط را بررسی کند، بعداً نظر دهد تا یا این شرایط ایجاب میکرد که پیامبر جانشین را معین کند، یا این شرایط ایجاب میکرد که پیامبر معرفی نکند، مردم این کار کنند. ما فکر میکنیم که اگر یک فرد شرایطی که بر جامعه اون روز حکومت میکرد این شرایط را بررسی کند، قطعا نظر خواهد داد مصالح اسلام و مسلمین در آن روز ایجاب میکرد که پیامبر زعیم مسلمانان را بعد از خود معین کند، و اگر معین نمیکرد و میرفت کار بر خلاف مصالح بود. ما این مصالح را از طرق گوناگون تشریح میکنیم. اول ما باید سیاست خارجی و داخلی اسلام را مطالعه کنیم. سیاست داخلی و خارجی اسلام در زمان رسول خدا تعیین کننده خط امامت است، که آیا این خط باید انتصابی باشد یا خط باید انتخابی. ما هنگامی که تاریخ راجع کنیم آیات قرآنی را بررسی کنیم، میبینیم حکومت نوبنیاد جامعه اسلامی به وجود آمد. در آن زمان این حکومت نوبنیاد از جانب دشمنهای نیرومند خارجی و داخلی تهدید میشد. قرار خارجه اسلام روم و ایران بودند. دشمنان داخلی جامعه نوبنیاد اسلامی منافقان بودند. این دشمنان خارجی دو قدرت عظیم اندهان، دو ابرقدرت، یکی نام روم دیگری به نام ایران. یک دشمن قوی داخلی سطوح پنجم در میدان مسلمانان بود که پیوسته در سبب نراندازی بود. شما این مسئله را مطالعه کنید که این دشمنان سگانه موجودیت حکومت جوان اسلام را تهدید می کردن و بیم آن می رفت که دشمنان دست به دست هم بدهن و قدرت های بزرگ و کوچک به سان اضلاع مختلف یک مسلح روده هم بریزن و بر محیط اسلامی بتازن. آیا در چنین شرایط که رسول گرامی یا مقام و این مسئله را لمس میکنه حکومت امپراتوری ایران در اون زمان میخواد اسلام را از بین ببرد؟ روم هم دشمن قویی است، ستون پنجم هم در داخل کشور فعال است. آیا با در نظر گرفتن این دشمن، این مثلث، صحیح است رسول گرامی برود و برای مسلمانان یک زعیم آخری تعیین نکند؟ آیا مصلحت ایجاب نکند که پیغمبر در فکر جانشین نباشد با چنین دشمنان قویگینی رومن؟ یا مصالح اسلامی ایجاب نکند که اقلن زعیم اسلام را تعیین کند که آن زعیم نیروها را نفیذ کند علیه دشمنان داخلی و دشمنان خارجی؟ در درسهای گذشته عرض کردیم نخستین برخورد نظامی مسلمانان با ارتش مسیحی روم در سال 8 هجری بود در سرزمین فلسطین. حتی در اون درسها گفتیم در این برخورد سپهبنده ارتش اسلام به نام جعفر طیار زید ابن حارث و عبدالله ابن رواحه کشته شدن و ارتش اسلام شکست خورده به مدینه برگشت. حتی عقب نشینی مسلمانان از میدان نبرد و آمدن آنان به مدینه آنچنان ارتش قیصر را جری کرد که آنها در فکر حمله افتادن و رضا رسول گرامی ناچار شد در سال 9 هجرت با ارتش گران و سنگین به سوی کرانه های شام حرکت کند تا برخورد نظامی را رهبری کند و یا لااقل به آنان قدرت نمایی کند و با قوانی که در کرانه های شام بودن پیمان عدم تعرض ببندد. حتی پیغمبر اکرم از فکر روم بیرون نرفت. در آخرین لحظه های عمر خود در حالی که در بستر بیماری افتاده بود دستور داد که اسامه ابن زید فرمانده سپاه را در عهده بگیرد ره سپار کرانه های شام گردد و پیش از آن که دشمن مسلمانان را غافلگیر کند آنان دشمن را آفرگیر کنم. این یک دشمن در شمار شبه جزیرت العرب دهان باز کرده برخورد نظامی داشته مقدمات جنگ را در سال 9 فراهم کرده در سال 10 هم رسول گرامی فرمان حمله را داده. این یک ذیل از دشمنان اسلام. دل دیگر این دشمن خسرو پرویز به قبلی از جریان اسلام ناراحته نامه رسول گرامی را پاره کرد، سفیر رسول خدا را کشت، به فرماندار خود تخجرن نوشت این پیامبر نوظهور را بکش و سرش را بفرست. سرزمین حجاز یمن مدت ها مستعمره امپراتوری ایران بود، در پرتو اسلام به استقلال رسیده بود، در حقیقت حاکم سرنوشت خود گشته بود و رضا نگران چنین جهش، نگران چنین انقلاب که در شبه جزیرت العرب رخ داده و کم کم این انقلاب سرایت میکرد بر جاهای دیگر هم میرسید. هرچند خسرو پرویز در زبان رسول خدا در گذشت. اما موضوع استقلال یمن و حجاب و کرانه های این دو سرزمین از چشم‌انداز سیاست مداران ایران دور نبود. آنان نمی توانستند چنین قدرت را تحمل کنند و پیوسته در فکر بودند این قدرت نوظهور را که در این منطقه به وجود آمده است خرد کنند. این هم ضلع دیگر از این مثلث. و اما ضلع سوم مسئله داخلی بود. حزب منافق بود. کرارن قصد جان پیامبر را کرده بودم. در بازگشت از جنگ تبوک با نقشه ای خواستن رسول گرامی را ترور کنند. اما رسول گرامی از سوء نیت آنان آگاه شد. نقشه های آنان نقش بر آب گشت. منافقانی که در مدینه و در شبه جزیره العرب بودن اما به ظاهر دوست اسلام بودن انتظار مرگ رسول خدا را می کشیدن. زمزمه می کردن. خدا زمزمه آنان را نقل می کند. در سوره طور همگی می گفتن نتربص بهی ریب المنو. ما در انتظار مرگ پیامبری. این مرد اگر بمیرد آوازه اش سپری می شود. ما بر می گردیم به همان وضع اولی. برابر این سه دشمن شکرنده خورد کننده این جامعه نوبنیاد اسلامی از یک طرف روم حمله کرد، از طرف دیگر امپراتوری ایران که در صدد براندازی بود، سفاری هم ستون پنجم. آیا صحیح است یک جامعه نوبنیاد که با این سه خطر مواجه است رسول گرامی در گذرد و برای این جامعه یک زعیم قاطعانه معین نکند که اقلا نیروها را جمع کند و پاسخگوی این دشمن یعنی این مسلح گردد؟ به طور مسلح فکر نمی کند یک سیاست مدار عاقل و خردمند یک فرد علاقمند به هدف یک جامعه را ایجاد کند، حکومتی را برپا کند، او را در دل دشمن بگذارد، دشمن از هر طرف او را احاطه کند. اما این مرد نسبت به آینده این جامعه بی توجه باشد، فکر نکرده در آینده این جامعه در گذرد و بگوید خود مردم بعد از من جمع می شدن، زمامداری تعیین می کنن و آن زمامدار این نیروهای متفقه را جمع می کند، بر روم قارتگر می تازد، بر ایران متجاوز می تازد و مخالفان داخلی و ستون پنجم را نابود می کند. یک سیاست مدار محتاط و با حسم و اختیار در اینجا نمی تواند به آینده ملت خود بی‌طرف باشد. شما نگاه کنید حتی بعد از رسول خدا منافقان فعالیت خود را شروع کردن. رسول گرامی در گذشته پیغمبر اکرم را دارن قوس می دهن. ابو سفیان خواست از طریق ایجاد اختلاف و دو دستگی میان قریش و بنی هاشم زحمتش کرنده خود را وقتی در وحدت اسلام وارد کند. از این جهت میخوانیم که با قیافه دوستی وارد خانه علی شد. گاو علی جان دستت را بده با تو بیعت کنم. تا بعد از بیعت من هیچ فصلی از قبیله تیم و علی دو قبیله معروف قریش دیگر با تو مخالفت نکنن. امیر مؤمنان با هوشیاری کامل دریافت که این مرد هدفش ایجاد اختلاف و ایجاد سفارایی و بازگردوندن ایام جاهلیت بر اقدام اسلام است. امیر المؤمنان دسترب بر سینه انا محرم زد و به مراسم قوس به تسکین پیغمبر اکرم مشهور شد و به او گفت ما دلت عدب من لل اسلام و اهله. ابو سفیان تو از اول دشمن اسلام بودی و حالا هم دشمن اسلام هستی. حتی در تاریخ به گونه دیگر می خونیم هنگامی که ابو سفیان این جمله ها را به علی گفت، علی پرده را برداشت، راز این منافق را فاش کرد، گفت والله ما اردت به هازا الا الفتنه و انک طالما بقیت للاسلام شطرا لا حاجت لنا فی نصحک. به خدا شوکر تو جز فتنه و فساد هدف دیگری نداری. تنها امروز نیست که آتش چنگ را داری بیفروزی. کراراً خواسته که در اجتماع مسلمانان شری برپا کنی تا الان هدفت برپا کردن شر است. مرا به کمکهای تو نیازی نیست. بعد این مرافق از رون نرفت، آمد در کوچه های مدینه شعری را میخواند و بخواد از طریق این شعر بنی هاشم را به دنبال خود بکشد. کردن شب راست، مرا به کمکهای تو نیازی نیست. بعد این مرافق از رون نرفت، آمد در کوچه های مدینه شعری را میخواند و بخواست از طریق این شعر بنی هاشم را به دنبال خود بکشد، آتشی را روشن کند. شعرش در تاریخ هست. میگوید بنی هاشمین لا تسقم الناس فیکم و لا سیما تیمقن مرمت او علی فمن امر الا فیکم و الیکم و لیس لها الا ابو حسن علی. ای بنی هاشم، کاری نکنید که دیگران در مسئله خلافت به طمع بیفتند، خصوصا فرزندان تیم و عدی، یعنی دو قبیله بزرگ قریش. کار زعامت مال شما و برای آن جز علی فرد دیگر شایستگی ندارد. از تمام این سخنان استفاده می شود که حزب منافق بعد از رسول خدا هم در حال تلاش و فعالیت بود. آیا صحیح است که رسول گرامی با لمس این دشمنان سگانه قبیلی رومن، دو دشمن در خارج و یک دشمن در داخل، دست روی دست بگذارد در آینده این جامعه نوبنیاد فکر نکند، وقت جامعه عرب خود بگذارد؟ شما در درسهای گذشته خاطرتون باشد داستان مسجد ضرار بیان شد. داستان مسجد ضرار در سال نهم هجرت بود که پیغمبر اکرم یک سال نیم بعد درگذشت. از اینها پیداست که این حزب حالت فعالیت خود را در داخل حفظ کرده بود. روی این شرایط باید گفت رسول گرامی حتما در آینده این جامعه فکر کرده و فردی را به عنوان حافظ و نگهبان و جانشین خود تعیین کرده است. نگاه کنید آیات مربوط به منافقان، نقشه های ویرانگرانه آنان در سوره های مختلف قرآن هست. اگر این حیث فعالیت عظیمی نداشت، این همه آیات در حق آنان نازل نمی شد. من الان نام این سوره هایی که فعالیت آنان در اون سوره ها آمده است در این درس متذکر می شود. فعالیت آنان، کارهای آنان در سوره های آل عمران 1، نساء 2، مائده 3، انفال 4، توبه 5، عنکبوت 6، احزاب 7، محمد 8، فتح 9، مجادله 10، حدید 11، منافقین 12، 8، 13 و باز در سوره های دیگر کارهای تخریبی آنان و زیر زمینی آنان بیان شده است. آیا می شود با وجود چنین دشمنان قوی پنجه رسول گرامی پیامبر عاقل و خردمند و دوراندیش برای جلوگیری از حوادث بد و ناگوار جانشینی برای خود تعیین نکند و امت را در میان دشمنان سرگردان بگذارد و برود و بعد از رسول گرامی امت در اختلاف درد شود، گروهی بگوید منا امیر، گروه دیگر بگوید منا امیر. یک فرد جامعه شناس و روان شناس و آگاه از تاریخی که حاکم بر عصر رسول خدا بود و آگاه از وجود دشمنانی که در این حکومت محیط بود چه نتیجه می گیرد که حتما رسول گرامی بدین فکر افتاده و برای این جمعیت محتل و ضعیبی را فکر کرده و در این مسئله بی تفاوت نبوده است. باز می شود این مسئله را که آیا جانشین رسول گرامی از نظر مصالح آیا یک منصب انتخابی یا یک منصب انتصابی، از طریق دیگر می شود این مسئله را معین کرد و اون ارزیابی مراتب ایمان و مراتب اخلاص و پایدار مسلمانان عصر رسول خدا. در اینجا اگر یک فرد آیات قرآنی را مطالعه کند می فهمد که آنان از نظر مسائل پایداری و اخلاص و درک سیاسی به آن حد از کمال نرسیده بودند که رسول گرامی برود و اختیار را به آنان بدهد و آنان برای خود پیشوایی معین کنند. در اینجا نباید از حق گذشت. در میان مهاجر انصار افراد فداکار جنباز فراوان بود و تاریخ اسلام به صبر و ثبات و دلیری و قهرمانی این گروه کاملا گواهی میدهد و در آیاتی اینها را ستوده است. قرآن می فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم لان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. این آیات هست. بعض آیات دیگر در حق مهاجر انصار پایدار و فداکار و جنباز هست. به این مسئله را از نظر قرآنی و تاریخی احدی نمیتواند انکار کند، اما در برابر این عوامل مستقر عوامل منفی هم در میان آنان زیاد بود. عوامل منفی، افراد منفی، افراد مریض، افراد بزدل، افراد فرصت طلب که به هر بادی این طرف و اون طرف متمایل شدن فراوان بود. اصولا باید در قاره جامعه معاصر رسول خدا این نظر را داد که در باره همه جامعه ها می توان داد جامعه که رسول خدا ساخت یک جامعه نوبنیاد و اصلا نمی شود یک جامعه که غرق در جاهلیت بود. تمام آثار جاهلیت و مراسم جاهلیت و تقالید جاهلیت را از اونها به این زودی زدود و انقلاب در روح روان آنان رسوخ کند و ریشه بدوارد تا کردن یک جامعه از رذائل اخلاقی و تقالید موروثی و جهلانیدن آنان به صورت یک جامعه انقلاب اسلامی صد در صد مرور زمان میخواد. به این با 20 سال 23 سال درست نمیشود. مرور زمان، تطبیقات پیگیر، مراقبت های خستگی ناپذیر، به کار بردن رموز نفوذ اصول انقلاب در دلها و احیاناً باید نسلی بگذرد تا نسلی در بیاید جانشید و نسل شود، یک نسل برگردد به تمام معنا اسلامی شود. روی این مسئله جامعه معاصر با رسول گرامی جهن مسلمانان به عنوان مهاجر انصار با اینکه در میان آنان افراد برتر و فداکار فراوان بود، اما جمعیت های دیگر هم بودن که هنوز تاریکی ها، بت‌پرستی ها، تعصب به روش نیاکان در قلوب آنان جای داشت. عادات دوران جاهلیت مخصوصا گرایش به بت‌پرستی و بت‌کده، مخصوصا عادت به تعدی و تجاوز در دل آنان بود، همراه شیر مادر جب به جان اونها شده بود. اگر رسول گرامی بخواهد این جامعه را 100% اسلامی کند، یعنی یک جهش همه جانبه، یک دگرگونه عمیق در دل این جامعه پدیدارد، باید نسلی بگذرد، یک نسل دیگر جانشین اونها شود، اونها بشود یک جامعه اسلامی 100%. اکنون سؤال می شود، آیا یک جامعه چنین، یک جامعه که هنوز تقالید و افکار موروثی و علاقه به بت و بت‌پرستی در دل آنان هست، آیا یک چنین جامعه صحیح هست رسول گرامی آنها را رها کند و در فکر زعیم آنها نباشد؟ شما تاریخ را ورق بزنید، آیات قرآنی را مطالعه کنید. این که میگم اسلام در دل اکثریت رسوخ کامل نداشت، آیات قرآنی گواهی. در جنگ احد سردار نامه اسلام به نام مصعب بن عمیر که صورت خود را کاملا پوشیده بود و به وسیله مردی به نام لیثی کشته شد، دشمن خیال کرد که پیامبر کشته شده و رضا این خبر در میدان منتشر شد. الا از قتل محمد، ای مردم، محمد کشته شد. خبر کشته شدن پیامبر دهان به دهان در میدان ارتش قریش و سربازان اسلام منتشر شد، به طوری که سربازان دشمن از فرط شوقی این جمله را تکرار می کردن، آنچنان روحیه مجاهدان اسلام را تضعیف کردن که اینها دست از جنگ کشیدن، به کوه پناه بردن، فقط انگوش شراری در میدان باقی موندن و از پیامبر دفاع کردن. این یک تاریخ مسلم قطعی است. قرآن مجید این مسئله را تأیید میکند. آیه قرآن در اینجا همون آیه 144 سوره آل عمران است. و ما محمد الا رسول قد خلص من قبل الرسل، افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معنی آیه اینه، محمد پیامبری است از پیامبران خدا، اگر بمیرد یا کشته شود شما به افکار عقاید جاهلیت برمیگردید، هر کس برگردد ضرری به خدا نمیرساند، خدا عمل افراد پاک دامن را میپذیرد. در آیه دیگر اشاره میکند، و طائفتان قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق، فان الجاهلیه، گروهی در جنگ احد به فکر خود افتادم. در خانه خدا جمال ناحق بردم. به فکر افتادن به دوران جاهل دست برگردن. آیا یک چنین جامعه مزبزب در حالی که در میان آنان اوتاد فداکار ایثارگر فراوان از ما ماهیت جامعه یک جامعه است که هنوز انقلابی به تمام معنا نشده، اصول انقلاب در دلشان فرو نرفته است، ریشه ندمانده است، آیا یک چنین جامعه متزبزب را میشود رسول گرامی به حال خود واگذار کند و برای آنان یک رهبر باطل معین نکند؟ فکر نکنین مسئله مربوط است به آغاز هجرت، نه، در اواخر هجرت در داستان هنین هم عرض کردیم. اگر به درسهای گذشته مراجعه کنید، در جنگ هنین که در پایان سال هشتم هجرت به وقوع پیوست، در اونجا همین جریان فرار پیش آمد. هنگامی که ارتش مالک ابن عوف نصری در تاریکی شب بر ارتش اسلام شبیخون زد و همه را قافل گیر کرد، اکثریت مسلمانان پا به فرار نهادند و بیش از دشمن به بی‌نظمی کمک کردند. آیا یک چنین جامعه که هنوز منسجم نشده، هنوز فداکاری همه جانبه در همه افراد بگذار شده است، صحیح است که در این نهضت پیامبر به فکر رهبر نباشد؟ از مطالعه وضع این جامعه و از مطالعه وضع دشمنان این جامعه، این دو عامل را اگر تجزیه و تحلیل کنیم که این جامعه چنان چنین دشمنان قوی پنجه داشت و این جامعه هم اون جامعه اصلاح شده، پاک شده، انقلابی به تمام معنا نگشته، مطالعه این دو مطلب به ما این مسئله را اجازه می دهد بگوییم که در تکامل این نهضت و به ثمر رسیدن این انقلاب، به حفاظت مردم از بازگشت به دورانهای جاهلیت، شخصیتی بزرگ و عالی‌قدر که از نظر شرایط زمامداری و رهبری لسان پیامبر باشد، باید از طریق رسول خدا آن هم به فرمان خدا معین شود تا دشمنان را سر جای خود بنشاند و این جامعه متزبزب و این جامعه که مخلوط است از افراد ایثارگر و فداکار مؤمن و جمعیت‌های دو دل، این جامعه را اهل لغزش حفظ کند. شاید مطالعه این دو عامل بتواند زمین ساز مسئله قدیر باشد که پیغمبر اکرم در قدیر دست به تحلیل جانشین زد. اگر از این دو عامل هم بگذریم، باز برمیگردیم یک مطالعه دیگر در حالات صحابه پیامبر و خود پیامبر میکنیم. اصولا برداشت پیامبر و یاران پیامبر از مسئله رهبری یک برداشت انتصابی بود، نه برداشت انتخابی و گزینشی. در حالات رسول گرامی میخوانیم که در موسم حج که قبائل عرب برای زیارت خانه خدا به مکه می آمدن، آیین خود را بر آنان عرضه می کرد و هدف از بعثت خود را تشریح می کرد. هنگامی که با سران قبیله بنی عامر تماس گرفت، یک نفر از سران این قبیله ابراز خوشبختی کرد، گفت من حاضرم اسلام بیاورم، اما با یک شرط، باید بعد از سرگذشت خود مسئله زمامداری مسلمانان به ما واگذار شود، یعنی مسئله بعد از انتصابی شود. رسول گرامی در پاسخ او فرمود: الامر الی الله، یوعهو حیسا یشا. این جمله طبری در تاریخ خود جلد دوم صفحه 84 و ابن عتیب در تاریخ خود جلد دو صفحه 65 نقل کرده. معنی این جمله اینه مسئله زمامداری مربوط به خداست، یعنی از اختیار من بیرونه، او هر فردی را انتخاب کند، موضوع به او محمل است. نه تنها در این جریان، در جریان دیگر هم پیامبر دست رد بر کسانی زد که اسلام خود را مشروط می کردن که مسئله زمامداری بعد از رسول خدا به آنان واگذار شود. حوزت ابن علی زمامدار یمامه به پیامبر نامه نوشت و همون شخصی را که اون شخصیت بنی عامری کرد او هم کرد. باز از اسلام حمایت می کنم مشروط بر این که زمامداری بعد از تو برن واگذار شود. رسول گرامی فرمود لا و لا کرامت، من نمی خواهم و در این کار کرامتی نیست. بنابراین برداشت پیامبر از مسئله خلافت و امامت یک مسئله انتصابی بود، یعنی این مسئله مربوط است به خدا، حتی از حوزه اختیار پیامبر هم خارجی. شما ببینید بعد از پیامبر اکرم که خلافت ها آمد، خلیفه ها به خودشان این اختیار را می دادن که شخصا خلیفه را تعیین کنم، چون می دانستن که اگر واگذار به امت کنن امت اختلاف خواهد کرد و به هدف نخواهند رسید. من در اینجا تاریخ صحیفه را یادآور نمی شدم. از تاریخ صحیفه اگر بگذاریم دیگر خلفا خلافت آنان تعیینی بود، یعنی خلیفه قبل معجن کرد، حتی خلافت خلیفه دوم به وسیله خلیفه اول تعیین شد، حتی خلافت عثمان به وسیله شش نفر که آنها را خلیفه دوم تعیین کرد نبود معجن شد. همه اینها می رسارد که در اون زمان مسئله این که امام باید از طریق افکار عمومی انتخاب شد یک مسئله موجود نبود. این مسائل بعدها پیدا شد، بعدها که متکلمین خواستن برای مسئله خلافت یه قالب‌های کلامی بریزن، مسئله افکار عمومی و انتخاب مسلمین را آوردن و الا عملاً به شکل دیگر است. این تاریخ مسلمانان است. هنگامی که خلیفه دوم در بستر بیماری افتاده بود، فرزندش عبدالله ابن عمر گفت پدر عزیز مبادا این گله را بدون شبان بگذاری و بروی، برای این گله یعنی برای مسلمانان سرپرستی معجر کن. به این خود می رساند که برداشت آنان یک برداشت انتصابی بود، هرچند انتصاب از جانب خدا نه، اما انتصاب از جانب خلیفه قبلی. مسئله این که باید امام مسلمین از طریق انتخابات عمومی انتخاب شود یک مسئله کلامی است که بعداً در میان متکلمین پیدا شد. در اینجای تاریخی هست ابن سعد در طبقات خود جلد سوم می نویسد در دوران بیماری عمر، عایشه همسر رسول خدا به وسیله فرزند خلیفه پیامی فرستاد، گفت امت محمد را بدون سرپرست ترک مکن، برای خود جانشین معین بنما، من از شغل برگشتن نائره فتنه ترس دارم. تمام این عملهایی که در دوران خلفا شده، این توصیه ها و سفارش ها از یه حقیقت، اون هم حقیقت روشن، حکایت میکند که باید برای مسلمین خلیفه ای سرپرستی معین شود، حالا این انتصاب از جانب خدا باشد، از طریق وحی الهی باشد، یا از طریق یک مقام مؤثر از طرف افکار عمومی مطرح نبوده، انتصاب بوده یا از جانب خدا یا از جانب یک مقام مؤثر. این بیاناتی که ما در اینجا کردیم یعنی هم وضع دشمنان اسلام تشریح کردیم و هم وضع داخلی تشریح کردیم از نظر پایه‌های ایمان و ثبات مبدعی و هم برداشت رسول خدا و یاران خدا. اینها میتواند مسئله قدیر را، نصب علی را بر امامت در روز قدیر درست یک مسئله طبیعی و یک جریان 100% طبیعی ترقی کند، یعنی بگوید از مساره ایجاب میکند که خدا به پیام در فرمانی بدهد و بگوید یا ایها الرسول اطلب ما انذر الیک بر ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. حالا پیامبر چگونه وارد سرزمین قدیر شد، خود را چگونه خوان، چند نفر پای منبر پیامبر بودن، این حدیث را چند نفر نقل کرده. انشاءالله در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.